الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران حجت الاسلام ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. روایتی از وجود نازنین امام جواد معروف است که من این روایت رو با دو سه روایت دیگر و آیات قرآن توضیح میدم. قال الجواد علیه الصلاة و السلام: المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال. مؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیق من الله و قبول من من یمسه و واعظ من نفسه، که جا به جا هم ذکر شده تو بعضی از نقل ها. چرا وجود نازنین امام جواد علیه السلام موفقیت یک انسان تراز رو؟ ما برای ظهور انسان تراز میخوایم. نظام اسلامی در جهت تربیت انسان ترازه. گام دومی که حضرت آقا تعریف کردن برای تربیت انسان ترازه. امام جواد در همین حدیث کوتاه مشخصات یک انسان تراز رو معین میکنن. اولین شاخصه یک انسان تراز اینی که از ناحیه حضرت حق تعالی صاحب توفیقه. حالا سوال اینجا مطرح میشه: خدا به چه کسی توفیق میدهد؟ اینو هم آیه جواب داده، هم روایات جواب داده. آیه میفرماید: الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یعنی توفیق انسانها به اندازه مجاهدتشونه. مجاهدت انسانها به اونها لیاقت میده، لیاقت بستر توفیق رو ایجاد میکنه. بابای نازنین امام رضا، امام کاظم علیه السلام و خود امام جواد و خود امام رضا این تعبیر رو دارن: من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزع بنفسه. هر کی از خدا یه توفیقی رو بخواد ولی اهل مجاهدت نباشه، خودشو مسخره کرده. یعنی این آیه قرآن و این روایت از وجود نازنین معصومین و این کلام امام جواد می‌فرماید منشأ توفیق مجاهدته. مجاهدت لیاقت درست. و کسی از مجاهدت ما و لیاقت ما به اندازه خدا خبر نداره. لذا می‌فرماید الله اعلم و حیث یجعل رسالته. و جالبیش اینه تو این لیاقت آدم ها سنم ملاک نیست. خدا از مجاهدت امام جواد خبر دارد که مجاهدت امام جواد 7 ساله و 9 ساله به عبارتی از عموی امام رضای 80-90 ساله علی ابن جعفر بیشتره. لذا توفیق امامت امت رو به امام جواد میدهد، به علی ابن جعفر نمیداد. خیلی سوالا رو جواب میده. چرا خدا توفیق سردار دلها رو به حاج قاسم داد؟ چرا خدای توفیقا رو به اینا داد؟ چون خدا از میزان مجاهدت و از میزان لیاقت اینها خبرداشی توفیق رو بهشون داد. پس هر کس از خدا توفیق میخواهد برای موفقیتش، شرطش مجاهدت. حالا مجاهدت تو کسب معرفت، مجاهدت توی عمل صالح، مجاهدت تو خدمت رسانی، مجاهدت توی دفاع، مجاهدت توی نصرت، همه امور تو مجاهدت. پس میشه مجاهدت رمز توفیق الهی است که امام جواد میفرماید اولین شاخصه انسان تراز توفیق الهیه. یعنی تا کسی از ناحیه خدا توفیق الهی نداشته باشه هیچ موفقیتی نداره. حاج آقا این غربیا و کافر ملحدام که خیلی توفیق امور دنیوی دارن، خب اینا شأنشون بنظرم امور دنیویه دیگه، برای دنیاشون دارن تلاش میکنن. خدا میفهمد من کان یورید هر صد دنیا نوتهی منها، تو سوره شورای 20. هر کی مجاهدتش دنیایی باشه یه چیزی از دنیا بهشون میدی. من کان یورید هر سال آخره نزد لهوفی هر سه، ولی کسی که مجاهدتش آخرتی باشه خیلی بهش میدی. پس شاخصه اول انسان تراز اینه که توفیق الهی داشته باشه. توفیق الهی هم شرطش مجاهدت. تنبلی نکنه، کوتاهی نکنه، تو هر زمینه، تو جایگاه پدری، مادری، فرزندی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اگر تنبلی نکنه خدا بهش توفیق میده. شاخصه اول. شاخصه دوم و واعظ من نفسه. واعظ من نفسه رو میبریم سراغ این آیه قرآن، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. خدا قبل از اینکه یک قیامت بیرون بگذاره یک قیامت تو درون ما گذاشته. اگر انسانها تو قیامت درون دائما خودشون رو محاکمه کنن هیچ وقت از خودشون رضایت کامل ندارن. تمام بدبختی های آدم ها اینه که از خودشون راضی میشن. آدمایی که از خودشون راضی نشن باز دنبال مجاهدت هن. باز برگشتیم سراغ مجاهدت. اونایی که از خودشون راضی هن توقف میکنن. هر کی از خودش رضایت کامل نداره دنبال مجاهدته. اینقدر مجاهدت میکنه تا خدا ازش راضی بشه. شه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از کیا راضیه؟ یا آیت و نفس مطمئن از مجاهدان. از مجاهدان فی سبیل الله خدا راضیه. پس ببینید شاخصه دوم انسان تراز برمیگرده به فطرت و وجدان درونی که دائما منو محاکمن کنه، هیچ وقت از خود راضی نباشه. نه از خودم ناامید بشم، نه از خودم راضی بشم، چون هر دوش عامل توقف. هر کی از خودش راضی کامل باشه توقف میکنه، هر کی از خودش هم ناامید باشه توقف میکنه. ولی کسی که ناامید نباشه، رضایت کاملم نباشه، دائما تلاش میکنه که رشد کنه. ناامید نباشید از خودتون، نه از شرایط مملکت ناامید بشید نه از خودتون. هیچ وقت هم رضایت کامل نداشته باشید. پس شاخصه دوم آدم تراز هم مجاهدته، ولی اینجا ریشش اینه که از خودت راضی نباش، از خودت ناامید هم نباش. دائما در محکمه وجدان درونی و قیامت درونی خودتو محاکمه کن. سه، و قبول ممن ینسهو. شاخصه سوم انسان تراز چیه؟ هدایت پذیریه. خب هدایت پذیری چیه؟ باز میریم سراغ این آیات، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یک هدایت بی ریب. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن و اهل بیت منشأ هدایت، منبع هدایت. انسان تراز دائما دنبال هدایت الهیه، یعنی ولایت پذیره. و چون ولی اهل مجاهدت، اینم تو هدایت و پیروی از ولایت مجاهدت میکنه. یعنی ما خواستم ستاییشو برگردونم به مجاهدت. امام جواد میخوان بگن تو کسب توفیق الهی مجاهدت میکنه، تو مبارزه با خودش مجاهدت میکنه میشه جهاد اکبر، تو پیروی از ولایت هم چکار میکنه؟ مجاهدت میکنه میشه ولایت پذیری. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به آبروی امام جواد به همه ما توفیق انسان تراز شدن. وقتی ما انسان تراز بشیم، خانواده هم تراز میشن، جامعه و دولتمون هم تراز میشه، تمدنمون هم میتونیم برای دنیا یک تمدن تراز بسازیم و اون موقع انشاءالله انقلاب ما میشود مقدمه ظهور آقامون امام زمان ارواح له الفدا انشاءالله.
شبکه رادیویی تهران.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. سلام، صبح پاییزی شما همراهان عزیز و هموطنان ارجمند به خیر و به آرامش. بسیار خوش آمدید به بخش صبحگاهی برنامه های رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. امیدوارم همگی روز بسیار خوبی آغاز کرده باشید. تا ساعت 14 با این بخش کنار شما هستیم. از شما همراهان محترم و صمیمی دعوت میکنم این لحظه از بخش صبحگاهی برنامه های رادیو تهران راز هزاره ها رو بشنوید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره‌ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اسکندر مقدونی که هوای چیرگی بر سرزمین‌های ایران را در سر دارد، پی در پی به پیروزی می‌رسد. در یکی از روزهای سال 333 پیش از میلاد، در دومین نبرد خود با سپاهیان ایران، آنها را شکست می‌دهد و خدم و حشم داریوش سوم، امپراتور هخامنشی، به دست اسکندر می‌افتد. این نبرد در دشت کوچکی در یکی از شهرهای کلیکیه در کرانه خلیج اسکندرون در ترکیه امروزی روی می‌دهد. ایسوس. از همین رو این رویارویی به نبرد ایسوس نامدار گشته است. بر اساس گزارش کورتیوس، مورخ تاریخ باستان، در نبرد ایسوس که امپراتور هخامنشی خود در آن شرکت داشت و فرمانده سپاه ایران بود، پس از شکست و اسیر شدن افراد خانواده اش با اسب و لباس مبدل میدان را ترک کرد. نامه‌نگاری داریوش سوم با اسکندر برای بازپس گرفتن همسر، مادر، دو دختر و پسر خردسالش سودی نبخشید و روزهای آوارگی امپراتور ایران آغاز گشت. اسکندر دمشق را نیز به تصرف خود درآورده بود. سقوط دمشق علاوه بر غنایمی که نصیب اسکندر کرد، بسیاری از اعضای خاندانهای نامدار را نیز به چنگ او انداخت. اهمیت این اسیران بیشتر از بابت شهرت و اعتبار اسیران بود. از آن میان بیوه او دختر اردشیر سوم، دختر اخرس برادر داریوش آخرین امپراتور هخامنشی، همسران فرنبازو و ارتبازو و برسینه بیوه ممنون فرمانده درگذشته سپاه ایران. پس از این اقدامات اسکندر به فنیقیه رفت، شاید با این هدف که نخست خیال خود را از راه‌های دریایی به یونان و پشت جبهه مطمئن کند. چنین نبود که در آسیای صغیر و به ویژه در کرانه‌های دریا همه جا به کلی آرام بوده باشد. سردارانی چون فرنبازو و آوتوفردات همچنان کوشش‌های خود را برای پریشان کردن سرزمین‌های پشت اسکندر دنبال می‌کردند و خبر این کوشش‌ها به اسکندر هم می‌رسید. در فنیقیه نیز مانند جاهای دیگر شهرهای تعیین کننده مثل بیبلوس و سیدون بدون هیچ برخورد و مقاومتی تسلیم فاتح مقدونیایی شدند. دیری نگذشت که سراسر فلسطین نیز سر به اطاعت گذاشت. در نتیجه نیروی دریایی هخامنشی در این منطقه همراه کشتی‌های مستقر در قبرس به دست اسکندر افتاد و دست فرنبازو و آوتوفردات فرماندهان بزرگ سپاه ایران از این نیرو کوتاه شد. در این میان تنها شهر مهم سور از تسلیم شدن سر باز زد و 7 ماه اسکندر را با کار محاصره سرگرم کرد و برای او دشواری‌هایی فراهم آورد. هدف اسکندر این بود که پیش از رفتن به مصر خیال خود را از این شهر آسوده کند تا ایرانیان نتوانند آنجا را به پایگاهی برای رویارویی با او بدل کنند. این نگرانی اسکندر و پایداری شهر سور نشان می‌دهد که در جبهه ایرانی‌ها هم خبرهایی بوده است که از چگونگی آنها بی‌خبریم، چون مورخان تنها اسکندر و کارهای او را دنبال کردند. اینان حتی کوشش می‌کردند تا لیدی در آن سوی آسیای صغیر در بخش اروپایی ترکیه امروزی را به تصرف خود درآورند، اما در 3 نبردی که با آنتیگون فرمانده نیروهای لیدی انجام دادند شکست خوردند. با این همه می‌دانیم که سردارانی مانند آمینتاس که به داریوش وفادار بودند بیان که از شکست ایسوس نومید شوند، پس از اینکه با سپاهیان خود از ایسوس خارج شدند، بعضی از شهرهای مهم آسیای صغیر را دوباره به تصرف خود درآوردند. این سرداران در فرصت‌های مناسب ضربه‌هایی به نیروهای مقدونی وارد می‌آوردند. به نوشته آریان مورخ تاریخ باستان، هنگامی که اسکندر در پای دیوارهای سور بود، مردم سور میپنداشتند که داریوش سوم امپراتور ایران هنوز بر دریا تسلط دارد. با تصرف سور دست ایران به کلی از دریا و کمک لکدمونی ها و آتنی ها قطع می شد. این هم طنز تلخ تاریخ است که در حالی که قرار بود اسکندر به زودی تخت جمشید را به انتقام آتن به آتش بکشد، نگران کمک آتنی ها به داریوش بود. شهر غزه نیز به فرماندهی خواجه‌ای به نام باتیس پایداری دلاورانه‌ای کرد و توانست برای مدتی بلند راه مصر را بر روی سپاه مقدونی ببندد. اگر از رود گرانیکوس تا به اینجا هر یک از شهرها مانند سور و غزه مختصر مقاومتی از خود نشان می دادند، تصرف امپراتوری هخامنشی بسیار دشوار می شد. در این صورت دربار ایران نیز فرصت بهتری برای جمع و جور کردن خود می یافت. خبرهای جست گریخته ای در دست است که داریوش سوم امپراتور ایران پس از رسیدن به بابل تکاپوی شدیدی را برای سامان دادن به سپاه خود آغاز کرده است. هم از این روی است که اسکندر نگران از تکاپوی داریوش پس از نبرد ایسوس دست به تقسیم سپاه خود زد. با سقوط غزه، مزیکه، ساتراپ پارسی مصر به سبب نداشتن نیروی دفاعی کافی بدون مقاومت تسلیم اسکندر شد. اسکندر سال 332 پیش از میلاد را در مصر به سر برد. لابد با این اطمینان خاطر که در ایران آب از آب تکان نخواهد خورد. در همین جا بود که به دستور اسکندر شهر معروف اسکندریه بنا و زمیمه تاریخ شد. دیودروس سیسیلی که حدود 150 سال پس از بنای این شهر از آن دیدن کرده است، از کارمندان آمار شنیده است که جمعیت آزاد اسکندریه یعنی بدون احتساب بردگان 300 هزار نفر است. با اینکه پیروزی آشکار اسکندر می توانست برای داریوش سوم تلخ و اندوه بار باشد، شگفت‌انگیز است که هیچ گزارشی درباره سراسیمگی او نمی‌یابیم. او در بابل با استفاده از تجربه تلخ ایسوس به بازسازی و سازماندهی سپاه شکست خورده خود پرداخت و پیدا بود که نگران هیچ برخورد تازه‌ای با اسکندر نیست و مصمم است که با سپاه مقدونی بجنگد. او حتی آوردگاه احتمالی آینده نزدیک را هموار کرد و با اشراف بر فرات مانع کار پلسازان اسکندر شد که میبایست تا بازگشت اسکندر از مصر پلهایی بر فرات میزدند. به نوشته کورتیوس، داریوش سوم حتی در صدد بوده است تا اسکندر را با توطئه‌ای به قتل برساند. پیداست که در این بحران بزرگ خاطرات تاریخی امپراتور ایران که بر اریکه ای 220 ساله و نیرومند تکیه داشت به او اعتماد به نفس می بخشید. اسکندر در بهار 331 پیش از میلاد مصر را ترک کرد و به فنیقیه رفت. سپس برای یکسره کردن کار داریوش سوم به سوی او شتافت. در این هنگام در میان راه استاتیرا همسر امپراتور ایران که همراه قافله اسکندر بود درگذشت. پلوتارک تاریخ نویس باستان می نویسد که همسر داریوش سر زا رفت و اسکندر از اینکه پیشنهاد امپراتور ایران را برای آزادی شهبانو نپذیرفته بود متاسف شد، اما با احترام تمام جسد را به خاک سپرد. مرحوم پیرنیا در تاریخ ایران باستان می نویسد با توجه به اینکه اسکندر 9 ماه وقت برای گرفتن سور و غزه صرف کرده است و رفت و بازگشت او به مصر هم حداقل 2 ماه به درازا کشیده است، بنابراین باید استاتیرا همسر داریوش سوم پیش از سفر اسکندر به مصر درگذشته بوده باشد. پیرنیا از میان روایت‌های مورخان درباره این رویداد، یعنی درگذشت ملکه استاتیرا همسر امپراتور ایران در بارگاه اسکندر، روایت دیودور سیسیلی را می‌پذیرد که خیلی کوتاه نوشته است: در این زمان زن داریوش سوم درگذشت و اسکندر برای او مراسم دفن با شکوهی ترتیب داد. در برنامه آینده روایت دیگری از درگذشت استاتیرا همسر امپراتور ایران را بازگو خواهیم کرد. Thank you. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
کینه‌توزی و کرامت انسانی. هر گونه بداندیشی و کینه‌توزی نسبت به انسانها با تعالیم رضوی ناسازگار است و کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌سازد و زمینه بدرفتاری نسبت به آنان می‌گردد. امام رضا علیه السلام از انسانها می‌خواهد که نسبت به دیگران دلی صاف و زلال داشته باشند و کینه‌ای نسبت به کسی به دل راه ندهند، زیرا جایگاه انسانی مردم و کرامت انسانی آنان مانع هر گونه بداندیشی و کینه‌توزی است. امام رضا علیه السلام: کینه‌توزی را نسبت به مؤمنی در دلت نداشته باشی مگر آنکه آن را ریشه سوزی کنی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب امام رضا و کرامت انسانی. در این کتاب سعی شده آموزه های امام رضا علیه السلام که هر یک به نوعی کرامت انسانها را آشکار ساخته و جایگاه و منزلت خدایی آنها را گوش زد کرده است، بیان شود تا دوستداران امام در این راه گام بردارند و رضای خدا و خوشنودی امام را به دست آورند. کتاب امام رضا و کرامت انسانی نوشته محمد حکیمی را انتشارات بهنشر به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد دورا به شماره 3016 پیامک نمایید.
ساعت 6:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.